قدرت شکایت هم دیگه نخواهد داشت، چون خود اون فرد یه فعالیت مجرمانه انجام داده دیگه.
گردانندگان این صفحات با انتشار تبلیغات و ادعاهای عجیب داوطلبان خانواده هاشون رو هدف قرار میدن. بعدی که با قیمتهای بالا فروخته میشه چیزی جز کلاهبرداری نیست. در برخی موارد هم قربانی به درگاه‌های جعلی پرداخت هدایت میشه و اطلاعات بانکیش به سرقت میره.
معمولا اعلام میکنن که ما قصد فروش سوالاتو داریم، با ایجاد و طراحی صفحات مجرمانه سعی در اخذ اطلاعات مالی و بانکی کاربران دارن.
کلاهبرداران از داوطلبان میخواهند برای دریافت سوالات بیانه یا کل مبلغ رو واریز کنند، اما بعد از پرداخت
سوال مال کنکور 3-4 سال قبل بود، جکس کنکور امسال میدادیم، بعضی ها رو مثلا کلا نمیدادیم بهش.
یعنی پولو میگرفتی دیگه از دسترس خارج میشدی؟
بله بله.
دیوار هنسفری میفروختم.
یعنی ابزار تقلب،
ابزار تقلب برای امتحانات
کاملا نامرئی که در داخل گوش جاسازی میشه. سرکارتا قابلیت سیم داره و بر اساس این سیم ارتباطش با همین هنسفری که خدمتتون عرض کردم با بیرون برقرار میشه.
پلیس فتا از داوطلبان خانواده ها خواسته به تبلیغات فریبنده منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های غیر رسمی اعتماد نکنند. بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.
کنکور سراسری سال 1405 و آزمون پذیرش دانشجو معلم پنجشنبه و جمعه 29 و 30 مرداد برگزار می شود. همچنین بر اساس جدول اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون دکتری سال 1406 از 3 آبان 1405 آغاز می شود و تا 9 آبان ادامه خواهد داشت. زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال 1406 نیز جمعه 16 بهمن امسال خواهد بود. متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز می‌توانند از 16 آذر تا 22 آذر با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org برای ثبت نام اقدام کنند. آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هم در روزهای پنجشنبه و جمعه 16 و 17 اردیبهشت 1406 برگزار خواهد شد.
تولید اولین داروی گیاهی کشور در پارک فناوری پردیس ویژگی کودکان. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان اولین داروی مکمل کودکان را در قالب پاستیل با پایه گیاهی تولید کردند. این دارو بین 3 تا 4 میلیون دلار برای کشور صرفه‌جویی ارزی دارد.
گاهی دارو تلخه و بچه دوستش نداره. مادر هم نگران که بچهش دارو نخورده و ممکنه سلامتیش به خطر بیفته. حالا اینجا برای این دغدغه قدیمی راه حلی تازه پیدا شده. اون هم نه در یک کارگاه شیرینی‌پزی، بلکه در یک شرکت داروسازی مستقر در پارک فناوری پردیس.
خط تولید پاستیل رو عرض کردم ما برای اولین بار در استان گلستان دایره کردیم.
گفتید این پاستیل به جنبان پایه حیوانی نداره.
نه خیر، کاملا ازم ژلاتین نداره، ژلاتین حیوانی، پکتین داره، رنگاش هم رنگای طبیعی هست.
راه حلی که نه از اون داروهای تلخ و بدمزه خبری باشه و نه دارو دادن به کودک سخت.
دو تا محصول که الان توی بازار هست، محصول مولتی ویتامین کودکان هست و محصول ویتامین دی کودکان. یعنی بچه‌هایی که به هر دلیلی نمیتونن از مکمل‌های به شکل دارویی استفاده کنن، خب یه راهی هست که چون پاستیل خوشمزه است، خوش طعمه، طعم میوه میده، میتونن استفاده بکنن.
همیشه قرار نیست تولیدات دارویی سراغ بیماری‌های سخت بره، بلکه تولید دارو با قالب جدید هم خودش تجربه متفاوت از درمانه، اون هم برای بچه‌های دوست داشتنیمون.
این اولین پاستیلی هستش که عنوان دارویی تو کشور داره تولید میشه و الحمدلله استقبال نسبتاً خوبی هم داشته.
چی شد به فکرتون رسید که یک محصول دارویی رو به شکل پاستیل دارید؟
با توجه به اینکه بچه‌ها به فرم و طعم پاستیل خیلی علاقه دارن، خب چقدر خوبه که به جای اینکه مواد مضر و رنگ داشته باشه، مواد مولتی ویتامین و مینرال داخلش باشه که هم بچه‌ها دوست داشته باشن و هم کمبودهای ویتامینیشون تضمین بشه.
پاستیل شاید جذاب‌ترین فرم دارویی برای کودکانه، اون هم با چند مزیت.
کاملا غیر حساسیت زای، از مواد طبیعی استفاده میشه، از مواد شیمیایی استفاده نمیشه و از طرف دیگه با توجه به اینکه فرمولاسیون و در واقع تامین موادش توی داخل کشور انجام میشه، در واقع در سال بین حدود 3 تا 4 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی هم ایجاد میشه.
قراره فناوران این شرکت دارویی مکمل‌های بیشتری رو در فرم و شکل جذاب برای کودکان تولید کنن.
40-50% کودکان در کشور کمبود ویتامین دی دارن که تولید این دارو در شکل پاستیل میتونه جذابیت بیشتری برای کودکان در مصرف این مکمل دارویی داشته باشه. حیمه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
خدمات رسانی دقیق و علمی به عشایر با اجرای طرح مکان محور شدن اطلاعات جامعه عشایری. به گفته رئیس سازمان امور عشایر ایران، برای ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، تأمین نهادهای تولید و آبرسانی در استقرارگاه‌های عشایر کشور، طرح مکان محور شدن اطلاعات این جامعه اجرا می شود. اجرای آن در 15 استان کشور آغاز شده است.
در فصل ییلاقی زندگی عشایری، دشت لار در کوهپایه دماوند میزبان ایلات و طوایفی از سراسر کشور است.
من 85 سالم عشایرم.
فصل تلاش و تکاپو.
روزی 70 کیلو 80 کیلو شیر میدوشیم.
یه شیر آوردن.
بفرمایید.
زنان هم همیار و همراه هستند.
شیر گفتند و میجوشونیم. بعد سرشیر میگیریم، تله میگیریم، اینم دوغشه.
عشایر با داشتن 30 میلیون رسنام سبک در تولید سالانه 35% صنایع دستی، 25% لبنیات و 25% گوشت قرمز کشور سهیم هستند.
200 رسنام دارم، حدود 1.5 تن گوشت تولید میکنم، برای خودم و خانواده‌ام دارم اشغالبانی انجام میدم.
خود تکایی عشایر در تاب‌آوری اقتصادی این جامعه در بحران‌ها کمک کرده. خانم صمیمی، کارشناس عشایر:
عشایر از اونجایی که یک قشر مولد هستند خیلی وابستگی به مناطق شهری ندارند.
آقای زواره، رئیس اداره امور عشایر دماوند:
هم نیازهای خودشون رو برآورده میکنند، بلکه نیازهای جوامع شهری رو هم برآورده میکنند و سهم بسزایی تو بحث اقتصاد مقاومتی دارن.
50 کیلو کره به بازار ارائه میدیم،
اما این جامعه خود اتکا با مشکلاتی هم دست و پنجه نرم می کند.
این راه عشایری تمام بسته شده، شهرک شده سر راهشون.
واکسن که اکثرا به موقع به دست دامدار نمی رسه.
هر کسی حالش به هم بخوره تا برسیم به بیمارستان 2-3 ساعت می کشه.
آب معدنی آمدن، آب چشمه های مراتع ما رو تمام دارن می برن. ما قرار شد امتیاز آب ما رو اینجا به ما بدن که ندادن.
در طرح مکان محور شدن اطلاعات عشایر، خدمات و نیازهای جامعه عشایری با برنامه ریزی و نظارت مؤثرتری انجام می شود. آقای میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران:
تحلیل اون داده ها برای ما بسیار مهمه که هم از بود بحث علوفه‌شون، بحث واکسیناسیونشون، بحث بازاررسانیشون و بحث نیازهای بهداشتی و سرکشی ها و آموزش های بهره برداران و اینها، ما نیاز به این اطلاعات داریم.
ماده 51 که برنامه هفتم بر ایجاد زیرساخت های تولید و تامین معیشت پایدار روستاییان و عشایر تاکید دارد. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگی کاران ایران امروز برای کسب 2 نشان طلا و برنز مسابقات قهرمانی جوانان جهان به روی تشک می‌روند. در روز سوم رقابت‌ها در براتیسلاوا یا اسلوواکی مسابقات نهایی 4 وزن 2 برگزار می‌شود و برای تیم ایران آرمین شمسی پور در فینال وزن 55 کیلوگرم برای نشان طلا به مصاف کرامیتزه از گرجستان می‌رود و ایلیا علی خانی که در جدول شانس مجدد وزن 67 کیلوگرم 7-1 الیاس لاوینا از هلند رو شکست داد، بعد از ظهر برای نشان برنز به مصاف میخیتاریان از ارمنستان می‌رود. اما در 2 وزن باقی مانده این رقابت‌ها، امروز امیرعلی هگدری در وزن 60 کیلوگرم در دور نخست مقابل چینیچ از مولداوی با نتیجه 9-0 به پیروزی رسید و علیرضا محمد حسینی در 82 کیلوگرم در دور اول 7-1 هروای از اسلوواکی را مغلوب کرد. برای تیم ایران دیشب در 4 وزن نخست رقابت‌ها علی غریبی، امیر مهدی سعیدی نوا و امیر حسین نعمت‌زاده در اوزان 63، 77 و 87 کیلوگرم برنز گرفتند. رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا در مالزی قرعه‌کشی شد و 3 نماینده کشورمان حریفان خود را شناختند. بر این اساس در لیگ نخبگان آسیا تیم‌های استقلال و ترکتور ایران در دور گروهی به عربستانی‌ها برخورد نکردند و طبق قرعه استقلال تهران در زمین العین و الوصل امارات از صدر قطر و نفتچی ازبکستان به میدان می‌رود و سیم‌های الغرافه و از شمال قطر، پختکور ازبکستان و شباب الاهلی امارات میزبانی می‌کند. تراکتور تبریز هم میهمان شباب الاهلی، الوسط و علین امارات و اسد قطر خواهد بود و از الغرافه و از شمال قطر، پختکور و نفتچی ازبکستان میزبانی می‌کند. در لیگ قهرمانان آسیا هم تیم گلگوهر سیرجان تنها نماینده کشورمان در گروه دوم با تیم‌های الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکادداغ ترکمنستان هم گروه شد. محله گروهی لیگ نخبگان 23 شهریور و لیگ قهرمانان هم 24 شهریور آغاز خواهد شد. اما هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 دیدار آغاز می شود و در حساس ترین آنها سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تراکتور تبریز است. در سایر بازی ها نیز نساجی مازندران با استقلال تهران، پیکان با گلگهر سیرجان و آلومینیوم عراق با چادرملو اردکان دیدار می کنند و فردا هم پرسپولیس با استقلال خوزستان، فرج سپاسی شیراز با صنعت نفت آبادان، ملوان انزلی با زوبان اصفهان، مس شهر بابک با خیبر خرم‌آباد و فولاد خوزستان با شمس‌آذر قزوین مساف می‌کنند. و زور تیم بسکتبال جوانان ایران به چین نرسید. در دور سوم مرحله گروهی رقابت‌های بسکتبال کمتر از 18 سال آسیا در شهر احمدآباد هند، تیم ایران در مساف با چین 96-58 نتیجه را واگذار کرد و با 2 برد برابر قطر و سریلانکا و 1 باخت مقابل چین به عنوان تیم دوم گروه گام به مرحله پلی‌آف گذاشت. این بود چند خبر ورزشی.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور در 5 روز آینده آسمان صاف پیش بینی کرده. برای 3 روز آینده در ارتفاعات جنوب شرق و جنوب کشور رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق پیش بینی شده است. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام بر شما، خدا قوت میگم، جزئیات رو بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم ارمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشه.
روزهای سه شنبه و چهارشنبه امروز و فردا مناطقی از استانهای ساحلی دریای خزر بارش پراکنده خواهند داشت و روز پنجشنبه علاوه بر این مناطق برای شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و خراسان شمالی هم انتظار رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی داریم و 3 روز آینده هم همطور اشاره فرمودید در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب به ویژه در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق استان فارس رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده و احتمال گرد و خاک هم در این مناطق وجود داره. و نکته دیگه اینکه تا پایان هفته هم مناطقی از شرق و شمال شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز و همینطور غرب و جنوب غرب در بعضی از ساعات وزش باد شدید در مناطق مستعد سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. از امروز تا روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید که در روی کشور عراق است احتمال نفوذ این گرد و خاک به مناطق مرزی استانهای غربی و جنوب غربی کشورمون هم احتمالش وجود داره. از امروز تا جمعه آبهای خلیج فارس، تنگی هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند شد. تهران هم امروز در گرمترین ساعت مثل روز گذشته 39 درجه بالای صفر خواهد شد. کمین دما فردا صبح 32 درجه بالای صفر پیش بینی کردیم و از نظر شرایط جوی هم امروز بعد از ظهر افزایش باد خواهد داشت. در بعضی از ساعات هم وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک وجود داره به ویژه به هنگام شب.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما سرکار خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدار همگی.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم با این بخش خبری سپاسگزاریم. در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:10 است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
روشن و پر از امید با صدای زندگی و هنر
روی موج 106 رادیو فرهنگ. فرهنگ جام زندگی، تاریخ، تمدن و هنر، شبکه زندگی، رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم، با برنامه متنوعی که براتون در نظر گرفتیم، به امید همراهی شما تا ساعت 22 شب. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سینما فرهنگ باشید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدید ترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان،
پنهان.
مخبرای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنی؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. عرض ادب، درود، مهر و احترام دارم از سر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه شما بزرگوارانی که سینما فرهنگ رو در این گاه و آن اکنون به شنیدن نشستید. مفتخرم بار دیگه دعوتی داشته باشم از شما بزرگواران که همگام با آثار حوزه اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما سفری داشته باشیم به یکی از آثار حوزه سینمای راهبردی، سینمای استراتژیک، با گونه سینمای ضد صهیون در کشور ما. در برنامه دیگر از سینما فرهنگ به مرور روایتی دیگر از مستند کوچه دوست به کارگردانی جناب آقای حمیدرضا حیدری و تهیه کنندگی سازمان هنری رسانه اوج با شما عزیزان خواهم پرداخت. وقتی که میبینیم حتی پدر خانواده پای دغدغه های دختری که دیگر نمیتواند به سبب ترس درهوره یا تلواسه در آن خانه بمانه و اون رو به امید ساختن این خانه، آبادانی بیشتر این کوچه، بازگشت همسایه های دوباره آروم میکنه، تا دغدغه های پریسای 16 ساله به عنوان یک طراح، نقاش و گرافیست که حتی کوچکترین صدا اون رو اذیت میکنه و با گذاشتن یک گوشینه هدفون درون گوش خودش سعی میکنه در دنیای موسیقی خودش رو غرق بکنه تا صداهای دیگر رو نشنوه، اما آنچه که در نهایت طراحی میکنه فضای خانهشون، فضای اتاق خودش، دوستانش در کوچه یا همکلاسیهاش در مدرسه است، یا وقتی که فاطمه سادات با پدری که لباسی بسیار ساده فارغ از اون مختصاتهای خطکشی شده در تولید آثار سینمایی دارای استاندارد جهانی، با یک لباس خیلی ساده در خانه، یک پیژامه و یک شاید پیراهن آستین کوتاه راحتی در هتل لاله تهران، حالا به عنوان افرادی که در حقیقت شهرداری تهران ها رو به سبب ویران شدن خانهشون مقیم کرده سخن میگه، همه و همه و همه در نهایت تأکید میکنم با همه تلخی‌هایی که شاید در این روایت از زبان این سه دختر نوجوان درباره آینده، نداشتن امید یا چشم‌انداز سخن میگه، اما در نهایت پایان تک تک این صحبت‌ها زمانی که پریسای 16 ساله با مادرش در آشپزخونه داره سخن میگه از زبان دوستش که دیگه نمیخواد به این محله برگرده و مادری که این بار فارغ از اینکه در حال درست کردن شاید یک سالاد برای یک شام ساده خانواده است که
کنار دخترش می نشینه و اون رو ابتدا آروم می کنه و بعد درباره آینده ای میگه از خودی که دوران 8 ساله جنگ دفاع مقدس رو دیده، مادری که آن سالها رو نه در طی 12 روز، در طی 8 سال با همه سختی ها و تلخی هاش دیده، اما آینده ای روشن رو در این سرزمین همراه با همسرش که پدر در حقیقت پریسا به شمار میره و روزهایی بسیار بسیار درخشان برای تشکیل خانواده، امیدی که در نهایت هر انسانی به اون زنده است و در نهایت تغییر نگرش دختر، فارغ از این که تأکید میکنم بخواهد قواعد کارگردانی، کات‌های متعدد، نه در یک گفتگو و یک پلان طولانی، در نهایت دختر از اون اشکهایی که کنار مادرش میریزه به یک آرامش درونی و اون امیدی که پیش روست برآمده از تجربه مادر دست پیدا میکنه و شاید صمیمیت این مستندی که باعث شده فقط در یکی از تارنماهای ملی، یعنی سایت اماریار، تارنمای اماریار در کشورمون بیش از 3.2 میلیون بیننده داشته باشه، فارغ از مخاطبان بین المللی که با خودش داشته. من احساس میکنم گاه زبان مستند از اون تکلف خودش، دوستان عزیز، باید فاصله بگیره از اون قواعد و اماها و اگرهای سینمایی و گاه همینقدر صمیمی، حتی اگر لازم یک دوربین ولو در حد یک گوشی تلفن همراه جایی گذاشته بشه و یک نمای 10 دقیقه‌ای رو از یک گفتگو میان مادر و دختر بگیره، اما خروجی اون گفتگو، آن گفتگوی صمیمی که عرض کردم از یک اشک آغاز و لبخند ختم میشه، از یک ناامیدی به امید مطلق در حقیقت میرسه در قالب انتقال تجربه از جنگ 8 ساله به جنگ 12 روزه، است که میتونه یک اثر رو چنین درخشان بکنه، جوری که مستند کوچه دوست با مخاطبانش سخن میگه.
وقتی از خونه می دویدیم بیرون، مامان خرگوشی رو می ده دست زهرا تا آروم بشه. من می ترسیدم چون بابا هنوز تو ساختمونه. مامان میگه بابا حالش خوبه، داره به همسایه ها کمک میکنه. بابا هنوزم حواسش به همه چی هست، هر روز کارای خونه رو پیش می بره تا ما قبل از شروع مدرسه ها برگردیم. بعد چند روز من و زهرا رفتیم خونه، با سوراخ‌های گنده‌ای توی دیوارا بازی می‌کرد. زهرا همه عروسک سوخته‌هاش از توی سوراخ دیوارا رد می‌شد. حالا می‌دونم که خدا خیلی مراقب ما و خونه‌مونه.
بریم سراغ فاطمه سادات 12 ساله که همراه خواهر کوچکش زهرا سادات، این بار علاوه بر حس خواهری جایگزینی برای حس مادری هم پیدا میکنه. به حال خانواده این عزیز سادات که عرض کردم به سبب ویران شدن خانهشون توسط شهرداری در هتل لاله گنجانده شدن، گاه دلتنگی هایی برای وسایل کوچکشون، از یک عروسک کوچک برای زهرا سادات تا دفترها و کتابهای درس و مشق فاطمه سادات که در آوارهای خانه جا مانده، تا تنگ شدن دلشون برای چادر نمازشون یا لباسهایی که برای مهمانی می پوشیدند، همه و همه و همه در نهایت به واسطه یک کلام پدر که ما همه کنار همیم، خدا رو شکر. درست است که تعدادی از هموطنانمون شهید شدند و برای همه اونها فاتحه بلند می خوانند و می فرستند، اما در نهایت این خانواده، پدر، مادر و دو دختر، فاطمه سادات و زهرا سادات حسینی، کنار همدیگن تلاش میکنن تا در ساحت مرور کردن ساخت خانه که روزی پدر خبر میاره دیوار این اتاق رنگ شد، پایه های آشپزخانه و ساختمان آشپزخانه و بقایایی که نابود شده بود در نهایت اصلاح شد و همه و همه، حتی خریدهای کوچکی که انجام میدهند، در نهایت به روایت سوم توکا، یک دختر نوجوان 16 ساله دیگر ختم میشه. دختری که بیشتر از اون که حرف بزنه با نوای ویالونش با مخاطبانش سخن میگه. ویالونی که گاه یک نوای محزون و غم‌انگیز رو برآمده از حس درونی توکا یا گاه برآمده از حس درونی مردمانی که در پایتخت کشورمون تهران آن روزهای جنگ تحمیلی رو سپری میکنن. وقتی مجری تلویزیون به داخل قاب تلویزیون میاد و میگه که طی جنگ 12 روزه 8452 منزل مسکونی، تأکید میکنم منزل مسکونی، نه یک بخش نظامی آنگونه که حالا دشمن تروریستی امریکا یا ارتش صهیونی نسبت بهش ادعا داشتن، 8452 منزل مسکونی به عنوان شهروندان عادی که هیچ سلاحی یا هیچ لباس رزمی بر تن نداشتن اما به عنوان یک هموطن در این سرزمین نفس میکشیدن، خانه خودشون از دست دادن در همان نوای ویالون توکا و گفتگوش با دوستش که دلش برای دیگر دوستان تنگ شد، اما دلداری دادن همان دوست توکا مبنی بر اینکه این روزها تموم میشه و مثل همیشه باز هم خندان در کلاس‌های مدرسه پشت نیمکت با سر به سر گذاشتن‌هایی که برای معلم مدرسه داشتیم و تلخی‌ها و شوخی‌ها و خوشی‌هایی که سپری کردیم، باز هم میتوانیم روزگاری روشن توأم با آفتاب، این بار آفتاب پیروزی و امید توأمان برای سرزمینمون رو با همین آینده سازان. پریسای 16 ساله، فاطمه سادات 12 ساله و توکای 16 ساله، آقای حمیدرضا حیدری به واسطه مستند کوچه دوست به مخاطبانش ارائه میکنه.
حس میکنم هنوزم هر چیز کوچیکی منو به هم میریزه. با خودم میگم تو کار تو همچین چیزی رو از سر گذروندی. انگار که بلد شده باشم از هر چیز کوچیکی لذت ببرم. انگار که حالا قدر هر چیز کوچیکی رو بیشتر میدونم. احساس میکنم بزرگ شدم. یه توکای دیگه شدم. هر روز توی مسیر خونه به درخت ها و ساختمون ها نگاه میکنم. الان میدونم خونه ما توی این پیچست به معنا پیدا میکنم. میونه همسایه ها و آدم ها و بچه هایی که دادم مرگ رفتیم و برگشتیم. خونه ها کم کم درست میشن و آدم ها بر میگردن بهشون. اما فقط اون آدم ها هم که میتونن این خونه ها رو حفظ کنن.
با یک جستجوی ساده با نام این مستند کوچه دوست، روایتی بسیار ساده و صمیمی اما جاندار و در قالب یکی از مستندهای جنگ تحمیلی دوم، جنگ 12 روزه، از خاطر بگذرونید و در پایان عرایزم است همیشه آرزوی سعادت، سلامت، سربلندی شما نازنین هموطنانم و این سرای مهربان وطنمون ایران رو دارم. یا علی، خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
ممنونیم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما علاقه‌مندان به شنیدن برنامه‌های ادبی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.